رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، درود و سلام خدمت تک تک شما. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 27 قوس سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با شام 16 میلادی 2016. نخست از همه توجه کنید به سرخط اخبار. جلوگیری از ورود اطفال به صفوف پلیس، اظهارات باراک اوباما درباره هک شدن کامپیوترهای آمریکایی و تلاش یک طفل 12 ساله در جرمنی به خاطر انفجار یک بم خانگی. پس از نشر اخبار، این گزارش‌ها را در برنامه این ساعت از ما خواهید شنید. جلوگیری از ورود اطفال به صفوف پلیس در افغانستان، ایجاد پوسته های خیزش کنندگان مردمی در ولسوالی پچیراگام و آمادگی ها برای تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان. ابتدا توجه کنید به آخرین و مهمترین اخبار منطقه و جهان. بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تعداد بانوان معتاد در این کشور به بیش از 80,000 تن می رسد، اما تعداد شفاخانه‌های دولتی برای تداوی زنان محدود است. دلیل افزایش ارقام بانوان معتاد به توجیه خانواده ها با آنان، معتاد بودن مردان خانواده و مراجعه نکردن به مراکز درمان به دلیل سنتی بودن اجتماع گفته می شود. بر اساس ارقام رسمی بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان وجود دارد. وزارت مبارزه با مواد مخدر شمار زنان معتاد را حدود 850,000 تن می گوید. این در حال است که 110 مرکز رسمی تداوی معتادین در سراسر افغانستان وجود دارد که به گفته مسئولان 30% آن برای تداوی زنان معتاد اختصاص داده شده است. ایالات متحده مبلغ جایزه در برابر معلومات را که منجر به گرفتاری ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش شود بیش از 2 برابر بلند برده است که بالغ به 25 میلیون دلار می شود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه این جایزه را از 10 میلیون دلار بالا برد و گفت تهدیدی که البغدادی در سالهای اخیر ایجاد کرده بسیار مهم و بیشتر شده است. این جایزه به کسی داده می شود که معلومات وی منجر به شناسایی محل بودوباش، گرفتاری و یا محکومیت البغدادی شود. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید گروه دولت اسلامی یا داعش مسئول مرگ هزاران غیر نظامی در شرق میانه، به شمول کشتار وحشیانه گروگان‌های غیر نظامی ژاپنی، انگلیس و آمریکایی می باشد. وزارت خارجه آمریکا همچنان می گوید البغدادی حملات دهشت افغانانه را در خارج از مرزهای خلافت اسلامی خودخوانده خود نیز سازماندهی نموده است. بغدادی 2 سال قبل خود را رهبر خلافت اسلامی خودخوانده خود اعلام نمود. محل بودوباش بغدادی معلوم نبوده، ولی بعضی ها می گویند وی شاید در موصل و یا در مناطق خارج آن شهر در نزدیکی سرحد با سوریه باشد.
سرنوالان آلمانی از آغاز تحقیقات در مورد تلاش یک پسر 12 ساله برای انجام حمله توسط بم بر یک بازار کریسمس خبر دادند. گفته می شود این پسر بم را قرار بود انفجار بدهد با استفاده از میخ در خانه ساخته شده بود. مقامات روز جمعه گفتند یک پسرک آلمانی متولد از والدین عراقی کوشش کرد تا یک بم را ماه گذشته در یک مارکت در شهر لودویگشافن در جنوب جرمنی انفجار بدهد و چند روز بعد از آن یک آله منفجره دیگر را در مرکز آن شهر جابجا سازد. مجله فوکس که برای نخستین بار این موضوع را گزارش داد گفت که این طفل افراطی شده بود و احتمالاً از یک عضو گروه دولت اسلامی دستور می گرفت. در هر دو حادثه به کسی آسیب نرسیده است. ائتلاف برهبری ایالات متحده که علیه داعش در سوریه و عراق می جنگند 14 تانک روسی را منهدم ساختند که از نزد اردوی روسیه و سوریه در نزدیکی شهر پالمیرا به دست جنگجویان داعش افتاده بود. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز جمعه به خبرنگاران گفت حملات هوایی قوای ائتلاف همچنان 3 سیستم توپخانه، 2 تعمیر تحت تصرف گروه داعش، 2 واسطه نظامی و ماشیندار دافع هوایی روسی را هدف قرار داد که به دست جنگجویان داعش افتاده بود. این وسایل در نزدیکی یک میدان هوایی در پالمیرا از بین برده شد. استیفن تاونسن، جنرال آمریکایی که جنگ علیه داعش را رهبری میکند، هفته گذشته گفته بود که اگر نیروهای سوری و روسی نتوانستند مناطق از دست رفته در پالمیرا را از داعش بازپس بگیرند، نیروهای آمریکایی بر جنگجویان داعش حمله خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید وی با ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در مورد ادعای هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات صحبت نموده که بعد از آن هک کردن یا وارد شدن غیر قانونی به شبکه‌های اینترنتی آمریکا قطع گردید. اوباما این سخنان را در بیانیه اخیر سالش در قصر سفید اظهار نمود. وی این به این سوال که آیا هک کردن کامپیوترها باعث شکست هیلاری کلینتون، کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گردیده است یا خیر، جواب مستقیمی نداد. او گفت به همه کارشناسان موقع می‌دهد تا در این مورد بحث‌های زیاد نمایند. اوباما گفت زمانی که موضوع یک شدن کامپیوترهای رهبری حزب دموکرات تایید شود، حکومت وای موضوع را بدون کدام انگیزه یا تعبیر به افراد و مراجع زیر ربط اطلاع می‌دهد. او افزود که نگرانی او این بود تا روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آسیب نبیند. از سوی دیگر، هیلاری کلینتون گفت که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبب شد تا او در انتخابات شکست بخورد. خانم کلینتون افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممکن به خاطر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده باشد، چون با خانم کلینتون اختلاف شخصی داشت. قرار گزارش نیویورک تایمز، خانم کلینتون که در محفل اعانه دهندگان صحبت می‌نمود گفت پوتین شخصا حملات سری سایبری را علیه سیستم انتخاباتی آمریکا و دموکراسی این کشور و ظاهرا به خاطر یک عقده شخصی علیه او رهبری می‌نمود. اداره استخباراتی ایالات متحده CIA نتیجه گیری نمود که هک‌کنندگان روسی به هدف کمک برای برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به کامپیوترهای حزب دموکراتیک داخل گردیده و ایمیل های اهانت‌آمیز درباره کلینتون را افشا ساخت. مسکو این اتهام را مضحک و خنده‌آور خوانده است. کلینتون میگوید پوتین به خاطر از وی بد میبرد که وی انتخابات پارلمانی سال 2011 روسیه را مملو از تقلب خوانده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و حال می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. وزارت داخلی افغانستان می گوید که این نهاد توانسته است جلب ورود بیش از 300 تن افراد زیر سن را به صفوف پلیس بگیرد. این در حالی است که هیئت بررسی موجودیت جوانان زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یافته های ابتدایی خیش را با رئیس جمهور شریک ساخته است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
دولت افغانستان به تاریخ 3 جنوری سال 2011 میلادی توافقنامه را با سازمان ملل متحد امضا کرد که بر اساس آن حکومت افغانستان مکلف است تا جلو استخدام کودکان و نوجوانان را که به سن قانونی 18 سال نرسیده باشد به صفوف نیروهای امنیتی بگیرد. حالا در طول 6 سال حکومت افغانستان تلاش کرده است که این توافقنامه را عملی سازد. هرچند اظهارات مقامات کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان حکایت از استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی دارد، اما وزارت داخله توانسته است که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون جلو استخدام بیش از 60 تن را که به سن قانونی نرسیدند بگیرد. جنرال حکمت شاهی، رئیس اداره حقوق بشر، امور زنان و حقوق اطفال در این وزارت گفت
از برج میزان سال 94 الی اکنون از تعداد 328 تن اطفال زیر سن که با پلیس ملی مراجعه کرده بودند و واجد شرایط نبودند جلوگیری صورت گرفته.
از سوی دیگر با تازگی هیئت بررسی موجودیت جوانان زیر سن 18 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش ابتدایی خود را با رئیس جمهور غنی در میان گذاشته است. محمد یونس هوتک مشاور ریاست جمهوری و رئیس این هیئت گفته است در تمام ولایت افغانستان موجودیت جوانان زیر سن 18 سال را در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بررسی کردند. ارگ ریاست جمهوری در خبرنامه گفته است که بر اساس گزارش این هیئت بررسی های آنان نشان داده است که هیچ نوجوان و کودک زیر سن در قطعات نظامیان افغان وجود ندارند. اما آقای هوتک تأیید کرده است که شماری از افراد مسلح غیر مسئول جوانان کمسن را با خود دارند. قرار است این هیئت مرکز تعلیمی پلیس و حوزه های امنیتی شهر کابل نیز تحت بررسی قرار دهد تا موجودیت جوانان کمسن در این نهادهای امنیتی و تعلیمات نظامی مشخص گردد. این در حال است که بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان از مجموع 365 مورد تخطی از کنوانسیون حقوق طفل 21 مورد آن استخدام اطفال در صفوف نیروهای امنیتی افغان بوده است. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر در این رابطه گفت
بر اساس کنوانسیون حقوق اطفال بین عمل ممنوع قرار داده شده و در این حال ما در سطح بین المللی پروتکل الحاقی خاص در مورد منع به کارگیری اطفال در قطعات نظامی داریم. ما در سطح ملی قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم که تمام اسناد ملی و بین المللی ناظر بر حقوق اطفال استخدام اطفال و به کارگیری اطفال را در قطعات نظامی ممنوع قرار میده و در سطح ملی این عمل جرم‌انگاری شده، حتی عمل مجرمانه تلقی میشه.
آقای فرزام با صدای آمریکا گفت این نهاد در ولایت کابل هیچ موارد را ثبت نکرده است که نشان دهنده حضور افراد زیر سن در صفوف پلیس باشد، اما استفاده از اطفال و افراد زیر سن از سوی گروه‌های نظامی مخالف دولت و گروه‌های مسلح غیر مسئول را رد نکرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان پیش از این برنامه‌های آموزشی را در مورد ممنوعیت حضور اطفال در صفوف جنگ برای نیروهای امنیتی افغانستان در زون‌های مختلف برگزار کرده است و تازگی نیز بخش را زیر نام امبودسمن این کمیسیون ایجاد کرده که به صورت مداوم از مراکز نیروهای امنیتی افغان نظارت می‌کند و بخشی از نظارت جدی آن منع حضور اطفال در صفوف این نیروهاست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نیروهای امنیتی افغان کار ایجاد پوسته های خیزش کنندگان مردمی را در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار عملا آغاز کردند. قرار است در چند روز آینده حدود 500 تن خیزش کننده مسلح در چارچوب قوای امنیت ملی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار در برابر داعش همه پوسته های جدید تأسیس را دارا شوند. در پچیراگام در اوایل ظهور داعش بیش از 70 باشنده محل توسط آن گروه گروگان گرفته شده بودند که نیز شماری از آنها در چنگال داعش بسر می برند. همکار ما در مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
در حدود دو هفته قبل قوای مشترک افغان پس از یکونیم مادرگیری یاروی با گروه داعش در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار جنگجویان داعش را به گونه کامل از روستاهای آن ولسوالی بیرون راندند. ارگان‌های امنیتی ننگرهار برای تامین امنیت پچیراگام قوت‌های خیزش مردمی را که در برابر داعش در آن ولسوالی جنگیده بودند شامل صفوف نیروهای امنیتی ملی کرده و مسلح ساختند. آتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که قرار است در چند روز آینده 500 خیزش کننده مردمی که تا اکنون با سلاح‌های دست داشته‌شان در برابر داعش در پچیراگام می‌جنگیدند بعد از این در چارچوب قوای امنیتی ملی در آن ولسوالی فعالیت نمایند. او گفت تا روز جمعه نیروهای امنیتی توانستند که 6 پوسته جدید را در چوکات امنیتی ملی برای خیزش کنندگان ایجاد کنند و قرار است بیش از 20 پوسته دیگر در مناطق آسیب پذیر پچیراگام ایجاد کنند. با گفته خوگیانه 3 پایگاه مجهزتر و بزرگ نیروهای مشترک افغان نیز در همان ولسوالی تا چند روز ایجاد می‌گردد و هنگام نیاز پوسته های مستقر در پچیراگام را کمک می‌کند.
ملی امنیت پچوکات کی 300 وطن دسیوی
در چوکات امنیتی میدی 500 تن از خیزش کنندگان مردمی در پچراگام جابجا شدند. آنها توسط امنیتی میدی تجهیز می شوند. این که پست های آنها باید در کدام نقاط تاسیس گردد از سوی تیم های تخنیکی به آنها جای مشخص شده. تا اکنون یک تعداد پست ها ایجاد شده و در این پست ها در کنار خیزش کنندگان مسلح نیروهای دیگر هم مانند امنیتی میدی و اردوی میدی نیز تا یک زمان با آنها باقی خواهند ماند. خوگیانه ایجاد پسته ها را بر وقت و خیلی مؤثر بر امنیت یان ولسوالی می داند. می گوید ایجاد این پسته ها منجر به جلوگیری قاطع داعش به پچراگام خواند شد. در پچراگام در کنار خیزش کنندگان مردمی و نیروهای امنیتی افغان در حدود 500 تن از پلیس محلی نیز فعال است. در ولسوالی پچراگام ولایت ننگرهار در اثر تهدیدات داعش در همان روزهای نخست بیش از 1000 فامیل به مناطق دیگر آواره شدند ولی تا اکنون دوباره به خانه های خود برنگشتند. باشندگان محل خواهان دریافت سلاح‌های سنگین به هدف نگهداری درست منطقه از تهاجمات داعش هستند. حکومت میگوید شما باش سلاح‌های خود را تا یک ماه یا در نهایت تا 3 ماه با خود داشته باشید. به نظر من کدام وسایلی که با من بود و یا با قوم بود آن را ما قبل در جنگ استفاده کردیم. وگر آن هم نمی بود ما این منطقه را نمی توانستیم نگهداری کنیم. ولی اگر دولت به ما سلاح‌های سنگین ندهد فکر نمی کنیم که با این کلاشینکوف‌ها این منطقه را نگهداری کرده بتوانیم. ولی حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیتی ننگرهار از کمک های نظامی با خیزش کنندگان حرف می زند.
ملی امنیت مهمات و نور حکم امتیازات چیز غور کهی او پولیس
امنیت ملی بانها مهمات و امتیازات دیگر را بانها می دهد و پولیس برایشان پسته ها را می سازد و مصارف دیگرشان را پرداخت می کند. این زمینه سازی برای کسانی است که باقی می مانند تا در صفوف پلیس محلی اگر تشکیل اضافه شود جذب شوند. و فعلا یک کندک نیروهای سرحدی تشکیل شده است و شاید یک تعداد افرادی که با شرایط سازگار هستند در این قوا جذب شوند. باشندگان پچراگام میگویند با سلاح‌های دست داشتهشان در برابر داعش استفاده کردند ولی اگر سلاح‌های سنگین در اختیارشان داده نشود نگهداری منطقه با گذشته هر روز دشوارتر می‌گردد. اما دولت میگوید که برای خیزش کنندگان مردمی در پچراگام سلاح‌های سنگین خواهد داد. گروه داعش در اوایل تهاجمات بالای مناطق صوب العبور ولسوالی پچراگام بیش از 70 باشنده محل را گروگان گرفت که از آن جمله اکنون 63 تن از آنها با گروه داعش گروگان می باشد.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید www.dariview.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. بان کی مون روز جمعه برای آخرین بار به حیث منشی عمومی ملل متحد در یک نشست خبری اشتراک کرد و روی موضوعات مختلف جهان صحبت نمود. میرویس رحمانی در مورد آخرین نشست خبری آقای مون گزارش تهیه کرده که با هم می شنویم.
منشی عمومی ملل متحد روز جمعه در آخرین نشست خبری خود شهر حلب در سوریه را واژه مترادف دوزخ خواند. آقای مون گفت که جهانیان در برابر مردم سوریه ناکام ماندند. منشی عمومی ملل متحد افزود که صلح زمانی میتواند برقرار شود که با شفقت، تامین عدالت و پاسخگویی به جنایات شنی همراه باشد. آقای مون همچنین از حکومت سوریه خواست تا به عملیات تخلیه غیر نظامیان و شورشیان سوری از شرق حلب ادامه بدهد. بان کی مون در واپسین نشست خبری خود به حیث منشی عمومی ملل متحد روی موضوعات مختلف من جمله بحران سودان جنوبی، شهرک های یهودی نشین اسرائیل در کرانه غربی و توافقنامه تغییر اقلیم پاریس صحبت کرد. او این توافقنامه را یک دستاورد گرانبها خواند و خواستار حمایت و تقویت آن گردید. آقای مون گفت که پس از پایان ماموریتش در ملل متحد به کشورش می رود.
Then I'll go back to Korea. Then I'll try to meet as many people as possible who
من به کوریا برمیگردم و تلاش خواهم کرد تا با تعداد ممکن مردم دیدار کنم که این دیدارها شامل ملاقات با رهبران سیاسی، دانشمندان و دوستانم خواهد بود. من همچنین میبینم که چگونه به بهترین وجه برای کشورم کار کنم.
منشی عمومی ملل متحد همچنین روی اهمیت همکاری‌های بین المللی تاکید ورزید و گفت هرچند این همکاری‌ها بعضی اوقات دشوار می شود، اما یگانه مسیر برای یک جهان مسالمت آمیز و مرفع می باشد. آقای مون همچنین از قانونگذاران اسرائیلی خواست تا کار روی تهیه یک لایحه مبنی بر قانونی ساختن شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطینی را مورد بررسی مجدد قرار بدهند. چون به گفته وی، قانونی ساختن این شهرک ها امید برقراری صلح بین کشورهای عربی و اسرائیل را از بین خواهد برد. منشی عمومی ملل متحد افزود که بسیاری موضوعات جهانی در دوران کار او در ملل متحد ناتمام باقی ماند.
All the fires are still burning. There is a clearly lack of solidarity, global solidarity.
آتش جنگ هنوز هم در حال سوختن است. واضحاً که عدم همبستگی جهانی وجود دارد. بسیاری مردم به این باورند که تمام این مسائل راه حل نظامی دارد. اما من بارها گفتم که هیچ وسیله و یا راه حل نظامی نمیتواند این مسائل را حل کند، بلکه تنها یک راه حل سیاسی همشمول میتواند حل پایدار این مسائل باشد.
دوره 10 ساله ماموریت بان کی مون به حیث منشی عمومی ملل متحد در اخیر سال روان میلادی به پایان می رسد. آنتونیو گوتیرس، صدر اعظم پیشین پرتغال که دوشنبه گذشته به حیث منشی عمومی جدید ملل متحد حلف وفاداری یاد کرد، وظیفه‌اش را به تاریخ اول جنوری سال 2017 آغاز خواهد کرد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیام‌گیر ما بگذارید.
شنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و این هم گزارش دیگری. یکی از نمادهای دموکراسی در آمریکا انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از رئیس جمهور برحال به رئیس جمهور منتخب می باشد. سالها برنامه ریزی وظیفه دشوار مبدل ساختن واشنگتن دی سی را به مراسمی که در سراسر جهان از طریق نشرات تلویزیونی پخش می شود سهل‌تر می سازد. آرش عرب اسدی از زرادخانه واشنگتن دی سی، محلی که رهبران نظامی با استفاده از یک نقشه بزرگ این شهر در حال برنامه ریزی برای این روز بزرگند، گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از جیلا سمی میشنویم.
در زرادخانه واشنگتن دی سی، مقام ها از سراسر امریکا برای رسم گذشت مراسم تعلیف 58 رئیس جمهور ایالات متحده آمادگی میگیرند. لوکس هرناندز، عضو نیروهای بحری امریکا که در این محل مشغول کار است، میگوید
It's a lot of moving parts. You know, we've got a fairly condensed space where we're working on the Capitol grounds.
زیاد متحرک وجود دارد. در حالی که ساحه اطراف تعمیر کنگره بسیار متراکم است و زمان کوتاهی در اختیار داریم، باید تمام این مراسم انجام شده و در روزی که نباید هیچ اشتباهی رخ دهد تکمیل گردد.
برای تمرینات نیروهای نظامی از یک نقشه شهر واشنگتن دی سی که عرضان 12 و طولان 18 متر است استفاده می کنند. به گفته آرون لولی، یک مقام اردوی امریکا، در این نقشه مسیر رسم گذشت دایره مرکز لوجستیکی که شرکای نظامی، فدرال و مقام های محلی از آن استفاده می کنند مشخص شده است.
We're actually thrilled to be as a military to have the cooperative partnership.
ما به عنوان نظامیان واقعا خوشحالیم که همکاری مشترک دیگر ادارات فدرال را نیز برای کار در این شهر با خود داریم، به خاطر که باید شمار زیادی از مردم را از بین شمار زیادی دیگر افراد انتقال دهیم.
ملک فریمن مقام دیگر اردوی امریکا میگوید
We have almost up to 7,000 to 8,000 soldiers coming from 40 states so we have to ensure that we get them here.
حدود 7 تا 8,000 سرباز از 40 ایالت به اینجا میآیند و ما باید از مواصلت آنان اطمینان حاصل کنیم و آنان را در ساحاتی که باید باشند مستقر سازیم تا وظیفه خود را در روز تحلیف انجام دهند و بعد دوباره ظرف 72 ساعت آنان را به پایگاه‌هایشان برگردانیم.
ماه جنوری هوای واشنگتن سرد بوده و درجه حرارت نزدیک به صفر می باشد و با گفته میشل واتسون از گارد ساحلی ایالات متحده مراسم انتقال سهل تر است. واتسون می گوید برای نگه داشتن سربازان بیشتر از مدتی که نیاز دارید ضرورت احساس نمی شود. مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب به روز جمعه 20 جنوری می باشد و روزهای جمعه معمولاً شهر واشنگتن خلوت تر است. اما با کمپین انتخاباتی جنجال برانگیزی که پشت سر گذاشته شد، برنامه های از قبل تعیین شده در پایتخت امریکا شاید تحولاتی داشته باشد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10 و 20 دقیقه شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. کندهار 22-4 آفتابی. هرات 17-1 نیمه ابر. مزار 9-1 نیمه ابر. جلال آباد 21-8 آفتابی. بامیان 3-9 آسمان صاف. فیض‌آباد 13-2 نیمه ابر. غزنی 13-3 آسمان صاف خوست 18-4 آفتابی کندوز 12-1 نیمه ابری لوگر 12-3 آسمان صاف و سالنگ بلندترین درجه حرارت -10 پایین‌ترین -14 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است
و حال باز هم خلاصه‌ای از اخبار مهم جهان ایالات متحده مبلغ جایزه در برابر معلوماتی را که منجر به گرفتاری ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش شود بیش از دو برابر بلند برده است که بالغ به 25 میلیون دلار می شود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه این جایزه را از 10 میلیون بالا برد و گفت تهدیدی که البغدادی در سالهای اخیر ایجاد کرده بسیار مهم و بیشتر شده است. این جایزه به کسی داده می شود که معلومات وی منجر به شناسایی محل بودوباش گرفتاری و یا محکومیت البغدادی شود. سارنوالان آلمانی از آغاز تحقیقات در مورد تلاش یک پسر 12 ساله برای انجام حمله توسط بم بر یک بازار کریسمس خبر دادند. گفته می شود این پسر بم را قرار بود انفجار بدهد با استفاده از میخ در خانه ساخته شد. مقامات روز جمعه گفتند یک پسر آلمانی متولد از والدین عراقی کوشش کرد تا یک بم را ماه گذشته در یک مارکت در شهر لودویشهاون در جنوب جرمنی انفجار بدهد. ائتلاف برهبری ایالات متحده که علیه داعش در سوریه و عراق می جنگد 14 تانک روسی را منهدم ساخت که از نزد اردوی سوریه و روسیه در نزدیکی شهر پالمیرا به دست جنگجویان داعش افتاده بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وی با ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در مورد ادعای هک کردن کامپیوترهای حزب دموکرات صحبت نمود که بعد از آن هک کردن یا وارد شدن غیرقانونی به شبکه‌های اینترنتی آمریکا قطع شد. و هیلاری کلینتون گفت که مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سبب شد تا او از انتخابات شکست بخورد و افزود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن به خاطر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده باشد چون با خانم کلینتون اختلاف شخصی داشت. شنوندگان ارجمند، برنامه فعلی ما در همین جا به پایان میرسد. برنامه بعدی را باز هم از همکاران پشتوی ما میشنوید. بعد از آن باز هم در اختیار شما قرار خواهیم داشت. منتظر ما باشید و با مواد و مطالب دلچسب و تازه خدمت شما خواهیم بود. خدا حافظ.